أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين
مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تتمه بحث گذشته که نیازی به بحث تفصیلی ندارد این بود که قرآن کریم همه اون خطرات را به حب دنیا استناد می دهد، همون اختلاف قبلی را و هم پیروی خطوات و گام های شیطان را و هم زلت و لغزش را و هم تبدیل نعمت خدا به کفران نعمت را و هم مسخره کردن مؤمنین را، همه و همه را به حب دنیا تحلیل میکنند. فمون زوین للذین کفروا الحیات الدنیا، اونگاه هم دلیل مسائل گذشته خواهد بود و هم سند مسئله بعدی که فمود و یسخرون من الذین آمنوا، این که مؤمنین را استهزا میکنند و این که انبیا و مرسلین را مسخره میکنند، منشأ این کار هم زینت حیات دنیاست. اونگاه فرمود والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، اینها که خود را برتر میدانن واقعا مادونن و این تخیل خیال باطل است. این که خود را بزرگ میدانن نظیر آل فرعون که گفتن انا فوقهم قاهرون، این تخیل فوقیت تخیل باطل است. وقتی فوق بودن و عالی بودن اینها باطل شد، دانی بودن اینها حق است. وقتی دانی بودن اینها حق شد، روز قیامت که روز ظهور حقایق است، دانی بودن اینها ظهور می کند. لذا فرمود والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، الان هم متقیان بالا هستند و منکران حق پایین، منتها چون این ظرف ظرف سراب است و حق دیده نمی شود، اونا خود را عالی و فائق می پندارند و قیامت که سراب رخت برمی بندد و حق ظهور می کند، معلوم می شود که مؤمنین فوق کافرانند. نکته بعدی که در خلال بحث های قبلم اشاره شد این است که اگر مؤمن در مقابل کافر قرار بگیرد، حتما عمل صالح در کنار ایمان ذکر می شود. انسان یا کافر است یا مؤمنی است که عمل صالح می کند. نوع آیات قرآن به استثناء موارد کم که محفوف به قرینه است، همیشه ایمان با عمل صالح ذکر می شود، چون خود ایمان به تنهایی عامل بهشت رفتن نیست. در همه موارد به استثنای موردهای کم که محبوب به قرینه است، در کنار ایمان عمل صالح است. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یا من یؤمن بالله و یعمل صالحا، هر جا سخن از ایمان هست در کنارش عمل صالح هست، زیرا اعتقاد به تنهایی مادامی که با عمل صالح همراه نباشد سودی ندارد. وقتی که تقوا را ذکر می کند، این تقوا عبارت از ایمان و عمل صالح است. این که فرمود والذین اتقوا فوقهم، نفرمود والذین آمنوا، سرش این است که اگر می فرمود والذین آمنوا، باید و عمل صالحا را ضمیمه می کرد. برای اینکه ایجازی باشد سودمند، نفرمود والذین آمنوا و عملوا صالحا فوقهم، فرمود والذین اتقوا فوقهم. معلوم می شود انسان با تقوا زینت خود را میشناسد که چیست، انسان بی تقوا زینت خود را دنیا میداند. از این تقابل معلوم میشود که زین للذین کفروا الحیات الدنیا، هر کس زینتش را دنیا دانست یا گرفتار کفر اعتقادی است کما در ملحدان، یا گرفتار کفر عملی است کما در مسلمانان فاسق. و اون که زینت خود را در جای دیگر جستجو می کند اون اهل تقواست. لذا فرمود والذین تقوا فوقهم یوم القیامه والله یرزق من یشاء بغیر حساب، که این زل در بحث های قبل گذشت، به غیر حساب نه یعنی کار خدا حساب ندارد معاذ الله، یعنی به حساب در نمی آید، وگرنه هر چه که از ذات اقدس اله است روی هندسه و مقدار از کل شیئن اندهو به مقدار، انا کل شیئن خلقناهو به قدر، فمون ما هر چیزی را که آفریدیم با هندسه و اندازه خلق کردیم، چیزی را بی حساب خلق نکردیم. ولی به بعضی از مؤمنان اونقدر فیض و فضل می رساند که به حساب در نمی آید، با او رو محاسبه رفتار نمی کند. اما اصل بحث که بحث اصلی است، این رو باید خیلی روش کار بشه. اصل بحث نبوت، نبوت عامه، نبوت خاصه، معنای عصمت، بعد پیدایش انسان و مانندان. و بهتر از همه مفسران سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی در زیر این آیه بحث مفصل کردن که در حدود 50 صفحه بحث کردن، و شما این بحث‌های 50 صفحه ایشون رو وقتی با سایر تفاسیر می‌سنجید اونگاه معلوم می‌شود که این تفسیر چه موقعیتی دارد. ما به همون روال بحث می‌کنیم، اون جاهایی که مورد پذیرش است که تثبیت می‌شود و اون جایی که مورد نقد است هم عرض می‌شود. اول به اصل این آیه مبارکه بپردازیم. کان الناس امتن واحدتن فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم روی فطرتی که داشتن همسان و هماهنگ بودن، در اصول کلی بر اساس همون عقل و فطرت عمل می کردن و جهان را می شناختن. کم کم در تشخیص حق و باطل دچار اشتباه شدن، اختلاف کردن. وقتی اختلاف کردن، خدای سبحان که هر موجودی را آفرید و همه موجودها را می پروراند، انسان را هم که آفرید باید بپروراند. پرورش انسانی که با فکر و عمل کامل می شود به راهنمایی فکری او و به هدایت عملی اوست. پس انسان اگر بخواهد پرورش یابد بدون قانون ممکن نیست، بدون علم میسر نیست، زیرا تربیت موجود متفکر بدون رهبری فکری میسر نیست. این گیاه نیست که فقط با آب و آفتاب تأمین بشود، این حیوان نیست که فقط با اکل و شرب تأمین بشود، این گذشته از حیات گیاهی و حیات حیوانی حیات انسانی دارد. باید اندیشش را راهنمایی کرد و عمل صالح را به او ارائه داد. این موجود قانون می‌خواهد. اگر خودش بخواهد این قانون را وضع کند، به همین دلیل که خودش با دیگری اختلاف دارد نمی‌تواند قاضی قانون باشد، چون در جهان بینی اختلاف دارند، در تشخیص مصالح اختلاف دارند، در تشخیص حق اختلاف دارند. اگر چند اندیشمند طرز جهان بینی اینها، طرز تشخیص حق و باطل اینها اختلاف داشت، طرز قانون گذاری اینها هم اختلاف خواهد داشت. پس یک عاملی می طلبد که مسئول از اختلاف باشد و بین اختلاف ها خاتمه بده. لذا فرمود کان الناس امتا واحدتا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. انبیا را خدای سبحان مبعوث کرد که هم حق را آوردن و هم عمل صالح را ارائه دادن، هم باطل را مشخص کردن، هم عمل طالح را تبیین کردن، و هم در برابر پذیرش حق و صدق بشارت دادن و هم در برابر انکار حق و صدق انذار کردن. این دو صفت از اوصاف نبوت عامه است که یکی تبشیر است و دیگری انذار. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین که تا اینجا راجع به نبوت عامه است، و انبیا چون کارشون تنها موعظه و نصیحت نیست که با تبشیر و انذار ختم بشود، مجموعه قوانینی به نام کتاب با انبیا فرستادن که در همه مسائل فردی و اجتماعی راهگشای اینها باشد. لذا فرمود و انزل معهم الکتاب بالحق. برخی از مسائل مربوط به بینش است، مربوط به جهانبینی است، بعضی از مسائل مربوط به امور فردی است. اون مجموعه قوانینی که هم مسائل جهانبینی را در بر دارد هم مسائل فردی و جمعی را زیر پوشش میگیرد اصطلاحا کتاب میگویند. قرآن زبور را کتاب نمیداند، از زبور به عنوان کتاب یاد نمی کند. کتاب در اصطلاح قرآن مجموعه قوانین اعتقادی و عملی است. به همراه انبیا کتاب را نازل کرد یا مستقیماً به پیامبر کتاب داد، مانند انبیای اولوالعزم علیهم السلام، یا غیر مستقیم به انبیا کتاب داد، مانند سایر انبیا که حافظان شرایع اولوالعزمن، مثلا به ابراهیم سلام الله علیه کتاب داد، اما به لوطی که به ابراهیم ایمان آورده است فآمن له لوط و جزء حافظان شریعت ابراهیم سلام الله علیه است کتاب مستقل نداد. به موسی سلام الله علیه کتاب داد و به انبیای بعد از موسی تا عیسی سلام الله علیه کتاب جدیدی نداد، بلکه همه انبیای بعد از موسی حافظان شریعت موسوی بودند و به تورات عمل می‌کردند که یحکمو بهن نبیون الذین اسلمو. فرمود ما به موسی کریم تورات دادیم که این تورات سند حکومت و حاکمیت انبیای بعد از موسی است. پس همه انبیا با کتابن، یا مل واسطه یا بلا واسطه. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق. این کتاب یا در کسوت حق است اگر بابای ملابسه باشد، یا در صحبت حق است اگر بابای مصاحبه باشد. این کتاب به حق پیچیده است، در لباس حق نازل شده است. باطل به هیچ سمت به حرم امن این کتاب راه ندارد، زیرا این در لباس و در پوشش حق است، و اگر از یک راهی باطل بخواهد نفوذ کند، معلوم می شود در اون راه نفوذ این پوشش حق نبود یا این صحبت حق نبود، در حالی که فرمود سراسر قرآن هم پیچیده و پوشیده به حق است و هم در صحبت حق است. و انزل معهم الکتاب بالحق. اگر کتاب در لباس حق و پوشش حق و صحبت حق نباشد، نمیتواند رافع اختلاف بین حق و باطل باشد. و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. چرا کتاب را نازل کرد؟ برای اینکه عقل بشر به تنهایی کافی برای حل اختلاف نیست. اگر عقل معصوم بود هم در مسائل نظر اختلاف نمی کرد و حق می فهمید، و هم در مسائل عمل الله را عبادت می کرد و بهش کس می کرد. عقل نظری اگر معصوم باشد در جهان بینی از گزند خطا معصوم است، و عقل عملی هم در کوشش و کار از اشتباه و تباهی معصوم. اون عقلی که در بسیار از آیات آمده است، فرمود تعقلون، این ناظر به عقل نظری و جهانبینی است. اون عقلی که جنبه عمل را به دنبال دارد، می فرماید چرا مردم را به خیر و نیکی دعوت می کنید، این ناظر به عقل عملی است که در لسان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تفسیر شده است که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسب به الجنان. این عقلی که تفسیر شده است عقل عملی است، و از خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در تفسیر عقل این چنین آمده است. فرمود همونطوری که زانوهای شتر سرکش را اغال می کنن می بندن که او چموشی نکند، اون نورانیت درونی که زانوی شهوت سرکش و غضب سرکش را میبندد که شهوت و غضب سرکشی نکنند، اون را عقل میگویم. بعضی این زانوبند را دارن میشن عاقل، که ما یعبد و به رحمان و یکتسب و به الجنان. بعضی ندارن میشوند مشتهی و غضبان. خود حضرت چه فرمود؟ العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. عقل را تفسیر کرده است که بهی یعقل، یعنی به وسیله این نیروی درونی زانوی شهوت و زانوی غضب بسته می شود که سرکشی نکنند. پس اون آیاتی که اسرار خلقت را ذکر می کند، بعد می فرماید افلا تعقلوا، ناظر به عقل نظری است و جهان بینی، که معادل آن افلات تفکرون و امثال ذالک است. اون آیاتی که به واعظان بدون اتعاظ خطاب به هشدار میدهد که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، بعد میفرماید افلا تعقلون، این راجب علم نیست، راجب عقل عملی است. میفرماید چرا مردم را به نیکی دعوت میکنید و خودتون را فراموش میکنید؟ یعنی چرا خودتون این زانو بند را فراهم نمیکنید که به زانوی شهوت و غضب ببندید؟ عقل چون در نظر اشتباه میکند و در عمل در اسارت شهوت و غضب است، او نمیتواند رافع اختلافات باشد. اون آیاتی که مربوط به نبوت عامه است میتواند هماهنگ این آیه محل بحث باشد. در سوره مبارکه نساء آیه 164 و 165 اینچنین آمده است، فرمود و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک، انبیایی که ما جریانش را برای شما گفتیم و همچنین انبیایی که ما قصه و جریان اونها را برای شما نگفتیم. و کلم الله موسی تکلیما رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. این دلیل ضرورت نبوت عامه است، چون درباره شخص معین نیست. فبود ما چرا انبیا را با صفت تبشیر و انذار اعزام کرده ایم؟ برای اینکه مردم حجت نداشته باشند. خب اگر عقل به تنهایی کافی بود دیگر مردم حجت نداشتن که. خدا در قیامت میتوانست تبهکاران را به جهنم ببرد، به مردم بگوید من به شما عقل دادم. ولی در این کریمه آمده است که خدا انبیا فرستاد تا مردم بر خدا حجت نداشته باشند. فمول لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، ولی میشود قبل از اعزام انبیا مردم حجت دارن که خدایا چرا راهنما نفرستادی. خب اگر عقل به تنهایی کافی بود که حجت بالغه تمام بود. این که گفته شد ان لله حجتن یعنی اینا هماهنگن، نه اینکه عقل به تنهایی حجت و وحی به تنهایی حجت اینا به عنوان منفصله مانعت الجمع باشد. نه که عقل به تنهایی کافی باشد یا وحی به تنهایی کافی باشد. وحی به تنهایی کافی نیست، برای اینکه وحی برهان قامه کرده است، برهان را یه انسان متفکر درک میکند، لذا دیوانه مکلف نیست. عقل به تنهایی کافی نیست، برای اینکه بسیار از اسرار را نمیفهمد، لذا فهمود برای اینکه مردم حجت نداشته باشند با انبیا را فرستادیم. برای مشود عقل گرچه لازم است ولی کافی نیست. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. غریب به این مضمون در سوره مبارکه طه هم آمده است که ما انبیا را فرستادیم برای اینکه اینها نگویند چرا ما را بدون راهنمایی انبیا به ذلت مبتلا کردی. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. ما اگر قبل از آمدن انبیا اینها را عذاب می کردیم، اینها احتجاج می کردن، گفتن خدایا چرا قبل از انبیا و قبل از نبوت انبیا ما را به دست عذاب سپردید؟ برای اینکه یه همچه استدلالی نکنن ما انبیا فرستادیم. این دعای نشون میدهد که عقل به تنهایی برای هدایت مردم کافی نیست گرچه لازم است و وجود وحی و عصمت ضروری است. به همون دلیل که عقل خودش در جهان بینی و در تشخیص مصالح و مفاسد اختلاف دارد، چیزی که خودش عامل اختلاف است نمیتواند رافع اختلاف باشد و چیزی که مسون از اختلاف هست باید بیاید به اختلافات خاتمه بدهد و اون کتابی است که در طی صدها قرن این کتاب به زبانهای گوناگون، به لباسهای گوناگون بر انبیا و امم مختلف نازل شده است، یک سخن گفت. لذا نفرمود و انزل معهم الکتب، فرمود و انزل معهم الکتاب، چون ان الدین عند الله الاسلام. همه آمدن یک حقیقت آوردن. فروعات جزئی مهم نیست، در هر عصری عوض می شود. نحوه نمازگزاری در شریعت موسی کریم سلام الله علیه با نحوه نمازگزاری در شریعت عیسی و شریعت خاتم فرق میکند. اینا جزء فروعات دین است. اما ان الدین عند الله الاسلام، همه انبیا در طول این قرون و اعصار گذشته درباره مبدا یک سخن گفتند، درباره معاد یک سخن گفتند، درباره نبوت یک سخن گفتند، درباره فرشته یک سخن گفتند، درباره انسان یک سخن گفتند. منتها بعضی دقیق بعضی ادق. هرگز بین کتاب‌های آسمانی اختلافی نیست. ان الدین عند الله الاسلام. گرچه کتاب میتواند جنس باشد و همه کتب را شامل بشود، اما سر این که نفهمود و انزل معهم الکتب، برای اینکه همه ی حرف آوردن، چه اینکه حق هم مفرد از حقایق نیست، نور هم مفرد از انوار نیست. اینکه ملازم فرمود در قرآن کریم زلالت جنبسته می شود، ظلمات جنبسته می شود، و اما نور مفرد است یا حق مفرد است یا کتاب مفرد است، سرش اینه. و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس. اگر می فهمود بینهم، چون ضمیر هم قبلا به انبیا برمیگشت و این ضمیر باید به ناس برگردد، لذا اینجا اسم ظاهر را به جای زمین ذکر کرد. فرمود و انزل معهم، یعنی مع الانبیا الکتاب بالحق لیحکم بین الناس. این ضمیر یحکم یا به الله برمیگردد یا به کتاب برمیگردد یا به حق برمیگردد، هر سه یکیست. تا الله بین مردم حکم کند، یا کتاب الله بین مردم حکم کند، یا حق بین مردم حکم کند، علی‌حال شخص بین مردم حکم نمی کند. اون که حاکم بین الناس است فی مختلفو، خالق مردم است و کلام خالق مردم. و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه، چون مردم روی همون عقل سازج و فطرت عادی هم از در جهان بینی بینش مشترک داشتن و هم در تشخیص مصالح و مفاسد یه تشخیص مشترک داشتن، بعد کم کم در تشخیص ها اختلاف کردن، انبیا آمدن کتاب آسمانی نازل شد چه به اختلافات بین مردم خاتمه بدهد، حق را تبیین کند در مقام علم و صدق را روشن کند در مقام عمل. لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه. این اختلاف قبل از نزول وحی است، که اختلاف مقدس و اختلاف منزه است. اختلاف طبق بیان سیدن استاد رضوان الله علیه دو قسم است. یه اختلاف قبل العلم است، یه اختلاف بعد العلم. اختلاف قبل العلم اختلاف منزه و مقدس است و زمینه تکامل هست. مثل دو محقق و صاحب نظر که به بحث با هم می نشینند و گفتگو میکنن تا حق روشن بشود. اگر هر دو همانند هم فتوکوبی شده هم بیندیشن که علم ترقی نمی کند. این اختلاف قبل العلم، دو محقق دو صاحب نظر که در گفتگو با هم دارن، این زمینه ظهور حق است. در هر اختلافی یکیش باطل است، حالا خواه دیگری هم باطل باشد خواه دیگری حق. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج فرمود قریبه به این مضمون، مختلفت دعوتان الا و احداهما ضلاله، ناظر به همین است. همون هیچ جا اختلاف نیست مگر اینکه یکیش لااقل ضلالت است. اگر این اختلاف رو در روی هم باشن و این دوتا حرف نقیض هم باشن، البته یکی ضلالت است دیگری هدایت، اما اگر نقیض هم نباشن ممکنه هر دو ضلالت باشن، اما یکی یقینا ضلالت است. این که حضرت فرمود مختلفت دعوتان الا و احداهما ضلاله، نه یعنی دیگری حق است. فرمود یکی یقینا باطل است، حالا یا اون یکی هم باطل است. مثل این که دو نفر در توزیع مال سوم به جان هم افتادن، خب این هر دو اختلاف باطل است. یه وقت است که یکی حق است و دیگری باطل، اونجایی که این دعوا در دو طرف نقیض باشد. اگه دعوا در دو طرف نقیض بود، البته یکی که باطل شد دیگری حق است. لذا در هر اختلاف یکی یقیناً باطل است و این اختلاف قبل العلم زمینه ظهور اون کمال هست. در این کریمه فرمود این اختلاف قبل العلم زمینه نزول وحی شد و این اختلاف قبل العلم هر دو طرف اختلاف تلاش و کوششون این است که حق ظهور کند، مثل دو طلبه‌ای که با هم به بحث می‌پردازند، این اختلافشون اختلاف محمود و ممدوح است نه اختلاف مذموم. اون وقتی که معلوم شد با ادله و برهان که حق با کیست، از اون به بعد جدال کردن محرم است. از اون به بعد معلوم می شود که یکی می خواهد حق را از بین ببرد و باطل را احقاق کند. اختلاف قبل العلم مثل اختلاف کفتی المیزان است. اگر دو پله ترازو با هم اختلاف دارن، حرف هر دو اینه که عدل برقرار بشود. یعنی اگر سنگ که وزن است سنگین تر از اون کالا بود یا کالا سنگین تر از این سنگ بود، این دو کفه ترازو هماهنگ نیستن، همیشه با هم اختلاف دارن و هر دو هم میکوشن که قسط و عدل را برقرار کنن. اما اختلاف بعد العلم باطل است. و اگر خدای سبحان توفیق داد توی بحث مفصلی هم هست روش خیلی کار کنید، به این 40-50 صفحه المیزان رو ملاحظه فرمایید. والحمد لله رب العالمين.